ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی تای روشان در این برنامه استودیو P1 با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امروز 8 ثور روز پیروزی مجاهدین در افغانستان است. گروه های مجاهدین در 8 ثور سال 1371 از چندین سمت وارد کابل شدند و نظام را در دست گرفتند. حکومت مجاهدین در آن وقت از سوی طالبان سرنگون شد. اکنون که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، امروز را در سراسر کشور رخصتی عمومی اعلان کردند. حکومت طالبان می گوید که گروه داعش در افغانستان 98% سرکوب شده و این گروه دیگر تهدید نیست. این در حال است که در حمله های جداگانه پیهم در کابل، کندوز و بلخ ده ها افغان به شمول کودکان کشته شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت برخی از این حملات را پذیرفته است. همزمان با ادعای دیروز طالبان در مورد سرکوب داعش، 5 تن در ولسوالی دره‌صوف ولایت سمنگان از موتر پیاده کرده شده و به قتل رسیدند. افغانستان بانک اعلان کرده است که به سلسله کمک‌های نقدی بشری بسته 32 میلیون دلاری دیگر به کابل رسید. این بانک گفته است که 26مین محموله کمک‌های نقدی چهارشنبه به کابل انتقال یافت. با بسته تازه مقدار پولی که به پایتخت افغانستان انتقال یافته است به 761 میلیون دلار رسید. حکومت طالبان به مسئولان رسانه‌ها گفته است که اعلان‌های تجارتی را پیش از پخش به مقامات طالبان نشان دهند. مسئولان رسانه‌ها گفتند که این موضوع در نامه رسمی با آنها ابلاغ شده است و در نامه آمده است که در مورد هر اعلان تجارتی با آنها پیشاپیش هماهنگی کنند. گفته شده است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، این نامه را فرستاده است. ولکس ریزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، میگوید که این کشور هفته سختی را در پیش رو خواهد داشت و هشدار داده که تهاجم گسترده روسیه میتواند به ویرانی ها و آسیب های بیشتر در شرق این کشور منجر شود. او در اشاره به نشست مقام های آمریکایی در پایگاه نظامی رامشتاین جرمنی که روز گذشته دومین روزش بود گفت که این نشست نشان دهنده یک ائتلاف واقعی است که هدف آن نه تنها مسئول دانستن کرملین بلکه جلوگیری از جنایات روسیه و به منظور اطمینان از پیروزی جهان متمدن در جنگ است. روسیه در 24 فوریه حملات خود را بر اوکراین آغاز کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. گرد همایی به مناسبت بزرگداشت از 8 ثور سالگرد پیروزی مجاهدین بر علیه شوروی سابق. برخی از مجاهدین اکنون خواهان شرکت در حکومت طالبان هستند.
راه حل همون گفتگوی سیاسی است و یک توافق سیاسی هستند بر اساس اصول و بعدش هم تشکیل یک اداره همشمول.
در مسائل جهانی، تازگی ها در بحران اوکراین، مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی میگویند؟
مجله نیوزویک به این پرداخته که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان خشونت‌ها در پاکستان افزایش یافته است.
از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
می‌خواستم از دولت طالبان بپرسم چرا معاش معلمین را حواله نمی‌کنند؟
و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز از سالگرد پیروزی مجاهدین بر علیه شوروی سابق در کابل جشن گرفته شده و طالبان در حالی که در آن وقت حکومت مجاهدین را سرنگون کردند، امروز به این مناسبت روز تعطیل اعلان شده است. نظیفه محبوبی درباره اجلاسی که در کابل در این مورد برگزار شده بود جزئیات بیشتر دارد.
در مراسمی که امروز به مناسبت بزرگداشت از 8 ثور در کابل برگزار شده بود، عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواست تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. او در این مراسم تاکید کرد که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه آن کشورها نیست و به گفته او همان گونه که طالبان در امور داخلی آن کشورها مداخله نمی‌کنند، آنان نیز باید احترام متقابل را رعایت کنند.
پالیسی امارات اسلامی افغانستان در قبال همسایه ها هم بسیار واضح است. ما نمی خواهیم با امورات داخلی هیچ یکی از همسایه ها و دیگر کشورهای منطقه و فرامنطقه مداخله بکنیم و اجازه نمی دهیم هیچ یک فرد گروه سرزمین افغانستان را بر علیه امنیت دیگران استفاده بکنند. و از همسایه های خود هم همی توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید.
حنفی از کدام کشور نام نبرد، اما اخیراً تنش میان نیروهای مرزی ایرانی و طالبان در مرز میان دو کشور رخ داده است. هرچند طالبان گفته بودند که موتر ایران که میخواست وارد خاک افغانستان شود را گرفته بودند، اما رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که طالبان با ساخت یک سرک تلاش کردند این سرک را در خاک ایران امتداد دهند. پیش از آن حمله‌های هوایی نظامیان پاکستانی بر ولایت خوست و کنر نیز که در آن دهاتن در این ولایت‌ها کشته و زخمی شدند نیز واکنش هایی را بدان بال داشته است. حنفی همچنان از شهروندان کشور خواست تا به کشور خود بازگردند. در همین حال صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی نیز با پخش اعلامیه از سوی این جبهه نگاشته است که 31 سال روز پیروزی مجاهدین پیشین را برای مردم افغانستان مبارک میگویند.
گزارش بود در مورد اجلاس امروزه که به مناسبت پیروزی مجاهدین در مقابل شوروی سابق برگزار شده بود. طوری که گفتیم امروز 30 سالگرد پیروزی مجاهدین سابق در افغانستان است. حالا برخی از آنها چی میخوان؟ شرکت در حکومت طالبان یکی از خواسته های آنان است. اما طالبان چی میگویند؟ جزئیات در گزارش از جاوید فیضی.
انتقاد شماری از مجاهدین سابق از طالبان و درخواست برای تشکیل حکومت امشمول. محمد ناطقی معاون حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید
اینا با این وضعیت نمیتونه حکومت بکنه. راه حل همون گفتگوی سیاسی است و یک توافق سیاسی هستن بر اساس اصول و بعدش هم تشکیل یک اداره همشمول.
امروز 30 از پیروزی مجاهدین سابق در افغانستان میگذرد. تنظیم های چندگانه جهادی سابق پس از 14 سال مبارزه علیه تجاوز شوروی سابق و دولت های طرفدار آن در افغانستان در 8 ثور سال 1371 خورشیدی حکومت به رهبری نجیب الله رئیس جمهور وقت را سرنگون کردند و قدرت سیاسی را در دست گرفتند. اما مدت کوتاه پس از به قدرت رسیدن جنگ داخلی در کابل آغاز شد که طبق گزارش ها بر اثر آن 10,000 کشته و زخمی و میلیون ها نفر دیگر مجبور به فرار از افغانستان شدند. این وضعیت باعث شد که طالبان شکل بگیرند و در میزان سال 1375 خورشیدی به قدرت برسند. در حکومت اول طالبان چهره های سرشناس مجاهدین حضور نداشتند و حال هم برخی از چهره های شناخته شده مجاهدین سابق می گویند که در حکومت جدید طالبان به آنها جای داده نشده است. یکی از آنان سید اسحاق گیلانی رهبر نهضت همبستگی ملی است. او چنین پیشنهاد می کند.
به یقین نمی توان مجاهدین سابق را نادیده گرفت و با تشکیل حکومت همه شمول نقش مجاهدین مشخص می شود. اما مجاهدینی که دستشان بر خون مردم افغانستان آلوده نیست.
حکومت طالبان 8 ثور را رخصتی اعلام کرده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
پیروزی جهاد و پیروزی 8 ثور کامیابی تمام مردم افغانستان است، نه از یک گروه و یک طرف، بلکه از همه افغان‌هایی است که اتحاد جماهیر شوروی را شکست دادند و ما با آن افتخار می‌کنیم.
مجاهد به سوال رادیو آزادی در مورد اینکه آیا طالبان یک دولت همشمول تشکیل خواهند داد و مجاهدین سابق نیز شامل آن خواهند شد پاسخ نداد. اما پیش از این مقامات طالبان گفته بودند که حکومت فعلی یک حکومت همشمول است و در این مورد نسخه بین المللی قابل قبول نیست. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان نیز گفته بود که جامعه جهانی فهرست 15 نفری شامل عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، باتور دوستم، سیما سمر و دیگران را به آنها تحویل داده است تا در حکومت شامل شوند. تشکیل حکومت همشمول در افغانستان نه تنها خواست برخی از چهره های سیاسی به شمول مجاهدین سابق است، بلکه شرط اساسی جامعه جهانی نیز است برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مورد سالگرد پیروزی مجاهدین بر علیه شوروی سابق در افغانستان باز هم صحبت‌های داریم. اما گزارش فعلی به یک موضوع دیگر مربوط است. اداره همکاری‌های فنی نظامی فدرال روسیه گفته که تصمیم آمریکا جهت فرستادن هلیکوپترهای روسی به اوکراین که در حقیقت برای افغانستان در نظر گرفته شده بود، نقض آشکار قوانین بین المللی و قراردادهای روسیه و ایالات متحده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، این اداره این تصمیم آمریکا را خودسرانه خوانده و گفته که بر اساس قرارداد صادرات تسلیحات روسیه که در سال 2011 میان شرکت روسوبون اکسپورت و پنتاگون امضا شد، ارسال هر گونه سلاح یا تجهیزات نظامی ساخت روسیه یا جماهیر شوروی سابق از جمله هلیکوپترهای ساخت این کشور به اوکراین یا هر کشور دیگر غیر قانونی است. این اداره گفته که در قرارداد بین روسیه و آمریکا به گونه واضح آمده که این هلیکوپترهای روسی باید به افغانستان سپرده شوند و صادرات آن به سایر کشورها یا کشورهای ثالث ممنوع است. تا هنوز شمار دقیق این هلیکوپترها که روسیه ادعا می‌کند که آمریکا به اوکراین می‌دهد روشن نیست، اما آمریکا به منظور مقاومت نیروهای اوکراینی در برابر حملات روسیه به دنبال ارائه سلاح‌ها و تجهیزات به اوکراین است که پیلوت‌های اوکراینی و سایر پرسنل نظامی با آن آشنایی دارند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
آنتونیو گوتریش برای گفتگو با رهبران اوکراین در کیف است. او در آستانه این دیدار گفت که پایان هر چیز زودتر جنگ به نفع اوکراین، روسیه و جهان است. این در حال است که الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین هشدار داده که نیروهای اوکراینی هفته‌های دشواری را در پیش رو خواهند داشت، زیرا با گفته او روسیه به حملات شدید و گسترده در شرق اوکراین ادامه می‌دهد. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و در استودیو است. از او می‌پرسیم که از بازدید سرمنشی سازمان ملل متحد از روسیه و اوکراین چه خبر است؟
با عرض سلام، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو، ناوقت دیروز وارد شهر کیف پایتخت اوکراین شد. او در حساب تویترش نوشته که ملل متحد به کارش برای توسعه کمک‌های بشردوستانه و تخلیه مسئول غیر نظامیان از مناطق جنگی ادامه می‌دهند. آقای گوتریش قرار است در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کند. گوتریش در آستانه این دیدار گفته که پایان هرچی زودتر این جنگ به سود اوکراین، روسیه و جهان است. در این حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم قرار است امروز پنجشنبه در حمایت از جنگ اوکراین علیه نیروهای روسی سخنرانی کند. بله.
جزئیات درباره هشدار وزیر دفاع اوکراین نیروهای دفاعی کشورش چی است؟
الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین میگوید که کشورش هفته‌های خیلی دشواری در پیش دارد. او از ویرانی بزرگ در حملات تهاجمی گسترده روسیه در شرق اوکراین هشدار داد. آقای ریزنیکوف دیروز گفت روسیه تلاش دارد آسیب هرچی بیشتر به اوکراین برساند. وزیر دفاع اوکراین در حال این سخنان را بیان میکند که مقام‌های حدود 40 کشور در شهر رامشتاین جرمنی در یک پایگاه هوایی آمریکا با هم دیدار دارند. ریزنیکوف گفت که دیدار این مقام ها در اصل یک ائتلاف واقعی است که هدف آن نه تنها کشاندن کرملین به پاسخگویی، بلکه شکست استبداد روسیه است. تا به گفته او اطمینان حاصل شود که جهان متمدن می تواند در این جنگ پیروز شود.
وزارت دفاع بریتانیا از توانایی نیروهای بحری روسیه در بحیر آسیا هشدار داده. در این مورد اگر بیشتر بگویید.
بله، وزارت دفاع بریتانیا وایل امروز پنجشنبه این هشدار را داد و گفت که با آنکه روسیه کشتی های بزرگ جنگی مسکوا و سارتوف را از دست داده، اما نیروهای بحری روسیه در بحیر آسیا هنوز هم توانایی حملات بر اهداف اوکراین و شهرهای ساحلی کشور را دارند. این وزارت در گزارش استخباراتی روزمره خود گفته که روسیه هنوز هم 20 واسطه بحری به شمول تحت البحری ها را در بحیر آسیا در اختیار دارد، اما در اعلامیه این وزارت آمده که روسیه به طور موقت توانایی تعویض وسایط از دست رفته را ندارد، زیرا ترکیه تنگی که بحیره آسیا را با بحیره مرمره و مدیترانه وصل میکند را بروی همه کشتی های جنگی غیر ترکی مسدود کرده.
تشکر شنوندگان گرامی. مقیم نایی بود با گزارش در مورد تحولات اخیر اوکراین.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حالا هم مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
نمایشگاه تجارتی برای زنان بازرگان در کابل دیروز برگزار شد. رویا حافظی، مسئول اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه 70 بانوی بازرگان صنایع دستی و تولیدات بانوان را به نمایش گذاشتند. به گفته بانو حافظی، این نمایشگاه زیر نام بیایید از ما خرید کنید در فاز اول شهرک آریا برگزار شده است. او افزود این نمایشگاه به مدت 5 روز از ساعت 10 الی 7 شب ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه در حال برگزار می شود که شمار زیادی از زنان بازرگان فعالیت های تجارتیشان را متوقف کردند و یا هم کشور را ترک کردند. به 400 خانواده بی‌بضاعت در کابل مواد غذایی توزیع می شود. مولانا زهیر، رئیس بنیاد خیریه مهر تاون، به رادیو آزادی گفت این کمک ها به خانواده های بی سرپرست و افراد معلول توزیع خواهد شد. با گفته آقای زهیر، این کمک ها که به همکاری تاجران صورت گرفته شامل برنج، لوبیا، بوره، روغن و مواد شوینده می شوند. این در حال است که پس از تحولات سیاسی افغانستان با بحران شدید اقتصادی مواجه بوده و میزان فقر و بیکاری به گونه کمپیشینه افزایش یافته است. پیش از این برخی از سازمان ها و کشورهای خارجی نیز محموله های کمکی را که شامل مواد غذایی و غیر غذایی می شد به افغانستان فرستادند. یک دلار آمریکایی 86 افغانی و 50 پول، یک یورو 95 افغانی و 68 پول، یک پوند انگلیسی 111 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 49 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 36 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 473 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد Save the Children می گوید که ماه رمضان امسال سخت‌ترین ماه برای مردم در افغانستان است. موضوع را جعفر احمدی دنبال کرده.
در بیانیه دیروز اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد یا Save the Children آمده است که با روبرو شدن افغانستان با بحران اقتصادی و دنبال حاکمیت دوباره طالبان، نیم نفوس افغانستان به خصوص کودکان به غذای بسنده دسترسی ندارند. در ادامه گفته شده است که میزان فقر و کمبود غذا در افغانستان در ماه رمضان روشن شد. مردم در افغانستان معمولاً در ماه رمضان برای افطار غذای متنوع آماده می کنند. اما بر اساس گزارش ها امسال چنین نیست، زیرا اقتصاد مردم به شدت خراب شده است. کریستوفر نیامندی، رئیس Save the Children در افغانستان می گوید که رمضان امسال در این کشور برای بسیاری از خانواده ها متفاوت تر از سالهای گذشته است. به گفته او، خانواده ها به او گفتند که برای افطار کودکانشان غذا میسر نمی شود و برخی از روزها با نان خشک افطار می کنند. نیاماندی افزوده است که حتی پیش از ماه رمضان امسال شماری از خانواده ها توان آماده کردن سه وقت غذا به کودکانشان را نداشتند. به گفته او این خانواده ها یک یا دو وعده غذا را از برنامه غذاییشان دور کرده و میزان استفاده از مواد خوراکی را هم پایین آوردند. سفت چلدرن گفته است که بسیاری از خانواده های افغان کودکانشان را مجبور کردند که کار کنند و این کودکان در برخی موارد 72 سنت درآمد دارند تنها در یک روز.
بیشتر از خبر
در این بسته مطلب داریم در مورد سالگرد 8 ثور، روز به قدرت رسیدن مجاهدین در افغانستان و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی. قبل از همه جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی.
مجله نیوزویک به این پرداخته که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان خشونت ها در پاکستان افزایش یافته است. به نوشته مجله اردوی آزادی بلوچستان علیه حضور چین در پاکستان اعلام جنگ کرده است. در حمله انتحاری روز سه‌شنبه که یک انستیتوت را در شهر کراچی هدف قرار داد، 4 تن به شمول 3 شهروند چین کشته شدند. این حمله توسط یک انتحار کننده زن صورت گرفت. نیوزویک می نویسد طالبان بارها اطمینان دادند که از خاک افغانستان به هیچ کشور حمله نخواهد شد. پاکستان یکی از 3 کشوری بود که رژیم نخست طالبان را در افغانستان بر رسمیت شناخت، اما این بار تا هنوز حکومت سرپرست طالبان را بر رسمیت نشناخته است. در ادامه آمده است اسلام آباد از یک سو در مبارزه امریکا با تروریسم پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 همکاری کرد و از جانب دیگر روابط نزدیک با طالبان داشت. نویسنده می افزاید نه تنها جدایی طلبان بلوچ بلکه تحریک طالبان پاکستان علیه حکومت مرکزی این کشور تهدید بزرگند. گفته می شود این تحریک با مقام های طالبان در افغانستان روابط دارد. تنش ها میان حکومت طالبان اسلام آباد پس از آن افزایش یافت که اردوی پاکستان حملات هوایی را در 27 عمل بر ولایت های خوست و کنر انجام داد. در این حملات حدود 40 تن کشته شدند. به نوشته نیوزویک اکنون به نظر می رسد که جبهه تازه میان افغانستان و پاکستان گشوده شده است. نشریه دیپلمات به گزارش یک کمیسیون آمریکا در مورد آزادی‌های مذهبی در افغانستان نگاه انداخته. به نوشته این نشریه، کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی گزارشش را به وزارت خارجه آن کشور پیشکش کرده و در آن برای نخستین بار پس از سال 2001 میلادی افغانستان از لحاظ آزادی‌های مذهبی در فهرست کشورهای قابل نگرانی شامل ساخته شده است. در گزارش این کمیسیون آمده که با حاکمیت دوباره طالبان شرایط آزادی های مذهبی و وضعیت عمومی حقوق بشری در افغانستان به صورت گسترده متاثر شده است. به نوشته دیپلمات، با حاکمیت طالبان شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش حملات را عمدتاً علیه هزاره ها و شیعیان در افغانستان انجام داده. اما نشریه استدلال می کند که دیدن افغانستان در فهرست 14 کشوری که آزادی های مذهبیشان نگران کننده است جای تعجب هم نخواهد بود، زیرا به گفته کمیسیون حکومت های این کشورها یا آزادی مذهبی را نقض و یا هم موارد جدی نقض آزادی مذهبی را تحمل کرده.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
امروز از 8 ثور، روز پیروزی مجاهدین در افغانستان، 30 سال گذشت. گروه های مجاهدین در 8 ثور سال 1371 از چندین سمت وارد کابل شدند و نظام را در دست گرفتند. شماری از آگاهان می گویند که تحولات و جنگ های داخلی آن سالها باعث ورود افغانستان به صفحه جدید تاریخ شد که میلیون ها تن را آسیب پذیر ساخت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سه
30 سال پیش از امروز گروه های پیشین مجاهدین با چنین سر و صدا وارد کابل شدند. بخشی از تیراندازی ها از جنگ میان گروه های مختلف مجاهدین حکایت می کرد و بخش دیگر هم از شادیانه به مناسبت پیروزی. گروه ها و احزاب هفتگانه در هشتم ثور سال 1371 وارد پایتخت افغانستان شدند. کابل نشینان که چون این وضعیت را در گذشته تجربه نکرده بودند هراسان شدند. محمد رحیم شریفی روز را به خاطر دارد که صدای جنگ و تیراندازی در هر گوشه ای از کابل شنیده می شد.
زیاد ترسیده بودیم. مجاهدین با جنگ و فر داخل کابل شدند. خانه ما در مکریان سی بود. ما بعد ترسیده بودیم که رفتیم در تاکوی ها. برق آب نبود. شرایط زندگی خیلی دشوار و همه سرگردان و پریشان بودند.
جنگ ها میان تنظیم های جهادی در دهه 70 خورشیدی علاوه بر هزاران کشته و زخمی میلیون ها آواره نیز بر جای گذاشت. بر اساس گزارشی که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سال 1376 نشر کرد، 2.7 میلیون تن پس از پیروزی مجاهدین از افغانستان آواره شدند. تمیم آسی رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح میگوید که پیامدهای هشت ثور برای افغانستان خیلی عمیق بود.
هشت ثور متاسفانه یک رواج بسیار اشتباه سیاسی را در افغانستان بنیان گذاشت که عبارت از ساقط ساختن نظام ها از طریق کودتا و از طریق میل تفنگ به قدرت رسیدن است و همچنان راه را باز کرد برای مداخله کشورهای منطقه و مبدل ساختن افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی کشورهای منطقه.
مجاهدین پس از 14 سال جنگ در برابر نظام تحت حمایت شوروی پیشین در افغانستان به قدرت رسیدند. در نخست صبغت الله مجددی رهبر جبهه نجات ملی به عنوان رئیس اداره موقت برای 2 ماه کار کرد. سپس برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت با عنوان رئیس اداره انتقالی 4 ماه در قدرت ماند. در پایان دوره کاری آقای ربانی شورای برگزار شد و او را با عنوان رئیس جمهور وقت برگزید. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به این باور است که 7 حزب جهادی افغانستان که در پاکستان مستقر بودند بر سر رهبری یک کشور فقیر به توافق نرسیدند.
پاکستان میخواست که افغانستان به یک حالت برسه که سرمایه گذاریش در اونجا امکان داشته باشه و همچنان راهش به آسیای مرکزی باز شوه و وقتی که دید که جناح‌های مجاهدین به سر یک حکومت بسیار فقیر جنگ میکنن، یک حالت آمد که از قندهار شد که طالبان ایجاد شوند و در وقت به زودی تانستن که قسمت زیاد افغانستان را بگیرن.
در مجموع حکومت مجاهدین در کابل از ثور 1371 تا میزان 1375 در قدرت ماند و در شمال به ویژه ولایت بلخ تا اسد سال 1377. در سالهای گذشته مراسم رسمی از سوی دولت‌های پیشین افغانستان به مناسبت سالروز پیروزی مجاهدین برگزار می‌شد، اما امسال حکومت طالبان که در ماه اسد پارسال دوباره به قدرت رسیدم اینقدر گفته که 8 ثور امسال به خاطر پیروزی مجاهدین رخصتی عمومی است.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فرمان من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید
که من در حالی که والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
و حالا هم از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
روز 8 ثور روز سیاه افغانستان تکرار شد که این روز سیاه تا چی وقت دوام کنه خدا بدانه و هم ما 15 اگست هم روز سیاهی افغانستان دوباره تکرار شد که خدا بدانه که سیاهی ها کی سفید شد.
قربان
محمدعلی هستم از کابل به تماشا. میخواستم از دولت طالبا بپرسم چرا معاش معلمین را حوالا نمیکنه؟ معلمین با چی وضعیت دست پنجه نرم میکنه؟ معلمین عایدات دیگری ندارند غیر از معاشی به خود نمیریم. لطفا در حواله معاش معلمین هر چیز زود در اقدام کنید.
از دایکوندی تماس گرفتم، یک سری کمک های ناچیزی در دایکوندی برای مردم فقیر و بیچاره اینجا میایه، اونو همه چون توسط افراد طالبان خیف و میل میشه.